رادیو 51، شماره 24، صفویه، بخش دوم، از باشتین تا تبریز. رادیو 51 در خدمت اونایی که میخوان تأثیر جغرافیا رو بر امور تاریخی و سیاسی ببینن. یه مطلب رو توی پادکست قبلی یادم رفت بهتون بگم و اون اصل و نسب یا منشأ خانوادگی صفوی است. بعضیا میگن اینا عربای یمنی هستن یا بودن که به آذربایجان کوچ کردن. زندیات کسروی اونا رو ایرانی الاصل میدونه. بعضی میگن اینا از ترکای آناتولی هستن. یکی میگه چون اونا با به کارگیری یه ایدولوژی خاص به قدرت رسیدن، سعی کردن گذشتهشون رو یه جورایی پاک کنن و دوباره بنویسن، چون ممکن بود بنیانهای ایدولوژی که دولتشون رو زیر سوال ببره و تضعیف کنه. هرچی که بود، شاه اسماعیل از همون اولش برای تثبیت و اعمال قدرت در مناطق استراتژیک و ادامه مهاجرت قبایل ترک آناتولی، زمینه‌های درگیری بین صفوی و عثمانی رو تشدید کرد. با تمامی انتقادات و انکار به اصطلاح شرارت درباره صفوی مبنی بر اعمال شدیدترین خشونت‌ها برای به رسمیت بخشیدن مذهب شیعه، واقعیت‌های جدید ایجاد شده در سرزمین ایران حدود نیم قرن بعد، ایران شد یک کشور شیعه مذهب و همچون جزیره‌ای در محاصره دریایی از اهل سنت ترک و عرب، و این کشور رو از محور ژئوپلیتیکی عثمانی‌ها که مدعی خلافت مسلمانان بودند جدا و وارد فاز جدیدی کرد که به اون آغاز شکل جدیدتر تنهایی استراتژیک ایران. به هر حال گرایش تعصب‌آمیز به مذهب شیعه که از زمان شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل شروع و توسط پسرش ادامه پیدا کرد، باعث نوعی اختلاف عقیده بین صاحب نظران مذهبی شد، به این مضمون که شیعه رسمی ایران رو تشیع صفوی لقب دادند که با تشیع علوی فرق داره از نظر اونا. برای آشنایی با نوع مدرن‌تر این تفاوت، دوستان میتونن به کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی نوشته آقای علی شریعتی مراجعه بکنن که در حقیقت 6 تا از سخنرانی‌های ایشونه در حسینیه ارشاد. تو بخشی از این مجموعه سخنرانی که تو اون کتاب اومده، ایشون می نویسن، نقل قول: وزیر امور روزخانی و تعزیه‌داری رفت به اروپای شرقی که در آن هنگام صفویه روابط بسیار نزدیک و مرموز و ویژه‌ای با آنها داشتند و درباره مراسم دینی و تشریفات مذهبی آنجا تحقیق کرد و بسیاری از سنت‌ها و مراسم مذهبی و تظاهرات اجتماعی مسیحیت و برگزاری و نقل مصیبت‌های مسیح و حواریون و شهدای تاریخ مسیحیت و نیز علائم و شعائر و ابزارها و وسایل خاص این مراسم و دکورهای ویژه محافل دینی و کلیسا را اقتباس کرد و همه را به ایران آورد. و در اینجا به کمک روحانیون وابسته به رژیم صفوی با آن قالب‌های مسیحی اروپایی محتوای شیعی ایرانی بخشیدن. پایان نقل قول. اجازه بدید برای چیزایی که تو این قسمت به تا حالا گفتم یه نتیجه غیر احساسی و بدون ملاحظات انسانی بگیرم، یعنی یک نتیجه بدون ملاحظات و تلفات انسانی، چون اگه روی این نکات واقعا درست صرفا عاطفه خرجش کنیم، تأثیر دراز مدت مثبت و منفی یک حکومت بر یک کشور رو نمیتونیم درست ببینیم. اگه بخوام مثالی بزنم، این مثال براتون میتونم بزنم. مثلا اگه بخوایم حمله آمریکا به عراق رو در سال 2003 و تغییرات ایجاد شده در اون جامعه رو صرفاً به تلفات انسانی تقلیل بدیم، متاسفانه نتیجه خوبی به دست نمیاد. شوربختانه این حمله که بی اساس بودنش حتی از جانب محافل آمریکایی هم تایید شده، منجر به مرگ 182,000 تا 204,000 انسان بیگناه شده. این آماریه که تا امروز دستمون اومده. توی عراق تغییرات زیادی ایجاد شده بعد از سال 2003 که جای بحثش اینجا نیست. منظور من از این مثال اینه که در دوره صفوی هم مشابه چنین فجایعی اتفاق افتاده، ولی من روی اونها صحبت نخواهم کرد و بحثی نخواهم داشت، چون این پادکست درباره اون موضوعات نیست، نه اینکه اون موضوعات مهم نیستن. اینو خواستم یه جورایی با دوستان مطرح کنم. تصور نشه که یا توجه ندارم یا اینکه حساس نیستم، ولی چون بحث من نیست درباره اونها فقط حرف نمیزنم. همین. با در نظر داشتن اون چی که عرض کردم و در یک تصویر کلان و تاریخی منهای همه جنبه های منفی حکومت صفوی، البته اون چی که در سبد تاریخ از این سلسله مونده میشه گفت که صفویان نه تنها در تاریخ ایران تغییرات بنیادی ایجاد کردند، شهر دولت های اروپا ایجاد اتحادهای تاکتیکی در قالب همون استراتژی که از قبل از آقایون‌ها در ایران دنبال می‌کردن، یعنی مقابله با امپراتوری عثمانی، هم در این رابطه نقش داشتن در این بدبستان‌ها. این هم باید در نظر داشت که رسمی کردن مذهب شیعه چه ایده بومی بوده باشه یا واردات پیشنهادی محافل مؤثر ونیزی در منطقه شام، رابطه ایجاد شده بین ایران و شهر دولت‌های اروپا یه مانور ژئوپلیتیکی بسیار هوشمندانه بود در مقابل ترکان عثمانی. اینجا به نوعی مستقیم و غیر مستقیم حرف از روابط خارجی زدیم و ژئوپلیتیک اینو میطلبه که روی این دو نکته در عصر صفوی بیشتر از این تمرکز بکنیم. موقعیت ژئوپلیتیکی دولت صفوی، چیزی که در اون برجستش میکنه، یعنی ایران در اون ایام موضوع دین رسمی شدن مذهب شیعه است، به دلیل همین قضیه عملا در محاصره عثمانی ها در غرب، تیموریان در شرق یعنی شبه قاره هند و ازبک ها در قسمت شمال شرقی فضای جغرافیایی ایران قرار گرفتند. بزرگترین کانون های قدرت اون وقت شهر دولت های اروپایی بودند با مذهب مسیحی و امپراتوری عثمانی که سنی مذهب بود. همطور که قبلا عرض کردم، در این فضا ایران جزیره شد در دریایی از سنیان و از نظر استراتژیک تنها. این ضمن این که چالش بزرگی بود از نظر ژئوپلیتیکی، به نوعی وزن ایران رو در بین رقباش بالا بود. منظورم وزن ژئوپلیتیکیشه. این موقعیت ژئوپلیتیکی باعث اتحادهای نوینی بین ایران و اروپای جدید شد. با سقوط قسطنطنیه در سال 1453 اروپا رو بیشتر و بیشتر متوجه ایران کرد، چه در خلیج فارس، چه در عرصه بری به قول معروف شرق دیار بکر و بعدها تبریز و اصفهان. شکی نیست اروپایی‌ها از این اتحاد سود بیشتری می‌بردند، همونطور که توضیح دادم در گذشته، خودشون در جاها و به طرق مختلف این موضوع رو بیان کردن که سود بیشتری می‌برن و میگن که اگه جنگ‌های گاهن طولانی ایران و عثمانی نبود، ترک‌ها اروپا رو گرفته بودن. یه نمونش مثلا بوسیک سفیر اتریش در دربار سلطان سلیمانه که گفته، نقل قول: میان ما و نابودی فقط ایرانیان قرار دارند. اگر این نبرد نبود، ترکان در کوتاه‌ترین مدت بر ما چیره می شدند. پایان نقل قول. به گفته خودشون، تحریکاتشون هم در ایران و هم در عثمانی از طریق جاسوساشون در جریان بود که نیروهای ایران و عثمانی درگیر باشند. مثلا ادوارد براون ایشون میگه، نقل قول: هدف از مأموریت اروپاییان تقریبا در همه موارد جلب همکاری مملکت ایران به جنگ با دولت قدرتمند ترکان عثمانی بود. پایان نقل قول. شاه اسماعیل پیشنهادهای اتحاد از جانب امپراتوری آلمان، پادشاه مجارستان، پادشاه اسپانیا و پادشاه سوئیس گرفت و تمامی این تلاش ها به خاطر این بود که مانع از شکست ایران، توجه داشته باشید، این تلاش ها به خاطر این بود که مانع از شکست ایران یا صلح اون با عثمانی ها بشن، ایران نه شکست بخوره نه صلح بکنه، چون اگه این اتفاق می افتاد عثمانی ها دوباره نگاهشون به غرب دوخته می شد. دقت داشته باشید به این نکته. لب کلام این که در اون زمان، یعنی دوران صفویه، جغرافیای طبیعی انسانی ایران دولت صفوی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مطرح و نیرومند منطقه و موقعیت دروازه‌ای ایران دلیل اصلی تلاش دولت‌های قدرتمند اروپا در ارتباط گیری و پیشنهاد اتحاد و گاه بستن معاهدهای همکاری با ایران بود. و اما وصلت‌های استراتژیک و بقایت مصلحت گرایانه، اما این بار در کاخ رقیب یعنی عثمانی. تو پادکست‌های گذشته خدمتتون توضیح دادم که حکومت‌ها و حکمران‌ها جهت به اصطلاح نفوذ و گسترش فرمان روایی خودشون اقدامات متعددی انجام میدن. یکی از اونا هم این وصلت های به اصطلاح درون خاندانی و برون خاندانی و در چارچوب حتی گاهی حکومت های دشمن بین پسران و دخترانشون بود. این یک استراتژی بود براشون. البته همطور که قبلا هم عرض کردم، بدون صلاح دیده کاندیداهای این وصلت، و من اسمش گذاشتم مصلحت های استراتژیک و بقایت مصلحت گرایانه، این دلیل اصلی نامگذاریش بود. این دفعه ولی یه تفاوتی با اون چی که در گذشته گفتم هست. بررسی بعضی از این مصلحت ها در دربار عثمانی و کاربرد استراتژیک اون علیه حکومت های ایران، یا به عبارت دیگه دولت چهرهای اروپایی به قول امروزی ها یه جور سیاست مهار دوگانه به کار می گرفتن جهت پیشبرد منافع استراتژیکشون، هم در قلمرو عثمانی و هم در قلمرو حکمرانان ایران، بخصوص عصر آقویونلوها، البته قبل از اونم بود و بعدش. یکی از اینا خانومی بود به نام نوربانو سلطان که در سال 1529، یعنی میشه گفت یک سال پس از مرگ شاه اسماعیل، در ونیز به دنیا آمده بود و سال 1583 میلادی طبیعتاً فوت میکنه. اسم اصلیشون بود سیسیلیا اور اولیویا دنیر بافو. این اسم اصلی به اصطلاح اروپاییش یا ونیزیش بود. ایشون سوگلی سلطان سلیم دوم بودن و زن با نفوذ دربار عثمانی. بعضی از مورخین می نویسن که او یه یهودی اهل ونیز بوده و بعضی میگن نه کاتولیک بوده. با کاترین مدیچی ملکه فرانسه رابطه خوبی داشته و سفرای ونیزی از او به عنوان زنی یاد کردند که هرگز اصالت ونیزی خودش رو فراموش نکرده. کسی که اصالت ونیزی خودش رو فراموش نکرده طبیعتا کارهایی برای ونیز کرده، میتونید اینو تصور داشته باشید. دومین نفر یه خانومیه به نام خرم سلطان که اسم اصلیش آناستازیا لیسوفسکا که با سلطان سلیمان قانونی وصلت کرده بود. ایشون یکی از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین زنان تاریخ عثمانی بود. اقرار نمیکنم، تو تاریخ اینجوری اومده. او پشت پرده در سیاستهای داخلی و خارجی سلطان دخالت میکرد و راهنمایی میداد، یا ایشون رو راهنمایی میکردن، تا حدی که شایعه شده بود که سلطان توسط خرم سلطان، یعنی ایشون این خانم، جادو شده. خودش از قرار یک ارتودکس اوکراینی بود ولی با کانون مشاوران یهودی دربار هم روابط حسنه داشت. حالا بدون در نظر گرفتن مسئله مذهب و به دلیل تأثیری که او بر سلطان داشت، با تاکتیک های مختلف از جمله نوعی شیعه ستیزی سعی کرد از سال 1532 به این ور نظر سلطان سلیمان رو به دولت صفوی جلب کنه تا امپراتوری هابسبورگ بتونه از زیر ضربه خارج بشه. در سال 1543 سرداری از اهالی کرواسی به نام رستم پاشا صدر اعظم شد. آقای رستم پاشا داماد خرم سلطان بود. این یعنی اوج اقتدار خرم سلطان و وابستگانش در دولت عثمانی و تشدید سیاست‌های ضد ایرانی در اون حکومت. خاصه بودن این خانم هم در منابع ترکیه و هم غرب شناخته شده است و تم اصلی خیلی از کارهای هنری. مثلا نمایشنامه‌ای به نام سلطانه نوشته گابریل بنین که در فرانسه روی صحنه رفته. میگن سمفونی شماره 13 جوزف هایدن متأثر از ایشونه و آثار متعدد دیگه‌ای که ظاهراً از ایشون الهام گرفته شده. در سال 2007 در شهر بندری ماریوپول در اوکراین مسجدی به احترام خرم سلطان با اسم اصلیش یعنی رکسالانا ساخته شده. شما میتونید توی گوگل جستجو کنید و مشخصات این مسجد رو ببینید اونجا. سریال های تلویزیونی دربارش تو ترکیه ساختن و غیره. اینا همش نشان از نفوذ بی حد و حصر این وصلت استراتژیکه. جنگ چالدران، اولین جنگ دولت صفوی با عثمانی در شهر چالدران در شمال غربی ایران اتفاق افتاد که نتیجه اون جدایی بخش وسیعی از منطقه کردنشین ایران بود که امروز بخشی از ترکیه و سوریه و عراقه، که پس از شکست امپراتوری عثمانی در سال 1916 توسط انگلیس و فرانسه طبق قرارداد معروف به سایکس پیکو به این وضع امروزی در اومده. چند علت ژئوستراتژیک میشه برای این نبرد تاریخ ساز و اثرگذار بر ژئوپلیتیک منطقه تصور کرد. یک، همونطور که مختصری درباره ارتباطگیری مجدد ونیزی ها با دربار صفوی و ادامه استراتژیشون پس از سقوط آقویونلوها و همچنین وصلت های استراتژیکی که با دربار عثمانی انجام داده بودند، یعنی همون به سیاست مهار دوگانه از طریق این وصلت ها، سیستم اطلاعاتی و امنیتی عثمانی به طور مشخص سلطان سلیم که از طریق زنان اروپایی دربارش در اختیارشان قرار می گرفت از آنچه در دربار صفوی می گذشت اطلاع داشت. مشخصا میشه به نامه شاه اسماعیل به دربار ونیز اشاره کرد که نامه‌ای بوده به شخصی به نام لئوناردو دولوردانو که اون نامه رو اینجوری تمومش میکنه: نقل قول، امیدواریم که مقابل دشمنان پیروز گردیم. خب این دشمن کی بود؟ طبیعیه که عثمانی ها بودن و این بخش از نامه لو میره تو دربار عثمانی از طریق همون خانمایی که اسمشون رو بردن. دومیش نفوذ فزاینده صفوی ها در آناتولی و کاربرد نبرد نیابتی عامل دیگه بود که عثمانی ها میخواستن جلوشو بگیرن. حمایت صفوی ها از ولیعهد قانونی عثمانی و عدم ارسال تبریک به سلطان سلیم که در زبان دیپلماتیک به رسمیت نشناختن حکومت وی تلقی میشه عامل دیگه‌ای در این رابطه بود، یعنی در ارتباط با جنگ چالدران. علاوه بر همه این دلایل و دلایلی دیگه که عنصر ژئوپلیتیکی درشون مستتره، در یک تصویر کلان ژئوپلیتیکی استراتژی گسترش منطقه نفوذ و اعمال قدرت هر دو امپراتوری در منطقه‌ای که غربی ها به اون فرتایل کرسنت یا همون هلال حاصل خیز می به خاطر خاک حاصل خیز و سیستم آبیاریش تمدن های باستانی در این منطقه ظهور کردن به خاطر همون خاک و آب و سیستمش. امروزه این منطقه فرتایل کرسنت یا همون هلال حاصل خیز رو میشه اینجوری توصیف کرد: این منطقه منطقه شامل جنوب عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل، مصر و بخشهایی از ترکیه و ایران. دعوای اصلی بین دو امپراتوری یا رقابت ژئوپلیتیکیشون سر این منطقه خاص بود. این دو قدرت بزرگ اون زمان برای گسترش قدرتشون تو این منطقه با هم درگیر می شدن. اگه خاطرتون باشه من یه تعریفی براتون از ژئوپلیتیک ارائه دادم، ولی اینجا اون چه که در ارتباط با هلال حاصل خیز گفتم، ایبلاکوست نظریه پرداز معروف یه تعریفی داره در مورد ژئوپلیتیک که در ارتباط با این مسئله هلال حاصل خیز خیلی گویاست، یعنی به بهترین وجهی این مسئله رقابت در هلال حاصل خیزو توضیح میده. تعریفش اینه: نقل قول، من چیزی را ژئوپلیتیکی میدانم که با رقابت قدرت برای و بر روی سرزمینی مرتبط باشد. این تعریف آقای ایبلاکوسته، دقیقا اون چیزیه که در ارتباط با هلال حاصل خیز بین امپراتوری عثمانی و امپراتوری صفوی اتفاق افتاده. هم صفویه و هم عثمانی دو امپراتوری بزرگ اون زمان که ایدئولوژی اسلام در هر دو حاکم بود و هر دوی اونها از اون به عنوان ابزاری استراتژیک در وحدت ارضی و سیاسیشون و گسترش نفوذ و قدرت در هلال حاصل خیز استفاده می کردن. عثمانی طبیعتاً در وجه سنیش، صفوی در وجه شیعه ایدئولوژی اسلامی. جنگ چالدران در جهان اون روز بازتاب وسیعی داشت و باعث تغییر سیاست و به اصطلاح برزدنهای جدید برخهای سیاست اون زمانه شد. شاه اسماعیل به خاطر مجیزگویی اطرافیان و وهمی که درش از کودکی شاید کاشته شده بود، با شکستش در چالدران متوجه شد که امر قدسی نمیتونه در جنگ که امری غیر قدسیه کمک چندانی بکنه و این شکست عامل افسردگیش شد که تا آخر عمر باهاش بود. وینیزیا که از او توصیف‌های پیامبرگونه داشتن، با این شکست دست به تحرکات جدیدی برای مهار قدرت عثمانی زدن. توهم تقدس و شکست ناپذیری شاه اسماعیل اثرات مخربی بر چگونگی آراش قوای ایرانی در میدان جنگ و ارزیابی نادرست از قوای عثمانی رو به دنبال داشت. اولین اشتباهشون گزینش جنگ کلاسیک مقابل عثمانی. به نظر من بهترین استراتژی براشون دقیقا همون استراتژییه که سپهبد سرنا در سال 53 پیش از میلاد مقابل لژیونرهای کراسوس انتخاب کرده بود، یعنی جنگ‌های نامنظم. البته این نظر از جانب محمدخان استاجلو، فرمانده کارکشته و کهنه سرباز و حاکم دیار بکر، ارائه شد بهش به این مضمون که چون دشمن قوی تره، در نتیجه جنگ رو در رو یعنی شکست، باید قبل از شکلی آرایش نظامی عثمانی ها دست به حملات سریع و غافلگیرانه بزنیم. این نظر محمدخان استاجلو بود. این همون روش اشکانیه که بعدها معروف شد به بلیتسکریگ. ولی متاسفانه درمیش خان شاملو که نفوذ بیش از حدی بر شاه اسماعیل داشت، ضمن به اصطلاح پرخاش کردن و برخورد تون با خان محمد استاجلو، جنگو به روز بعد موکول کرد، گفت نه فردا شروع کنیم. اون استدلالش این بود، آقای درمیش خان، چون شاه اسماعیل رسالت غیبی داره، شکست ناپذیره، پس باید صبر کنیم تا ایشون اون قدرت بالقوه رو به بالفعل تبدیل بکنن. و شاه اسماعیل هم پیشنهاد آقای درمیش خان رو پذیرفت. طبیعی اگه توهمات اینگونه در کار نبود، میتونست ارزیابی کنه روز بعد چه کشتاری از پیروان و سربازانش خواهد شد. یعنی میتونست درک واقع بینانه و درستی از قوای عثمانی داشته باشه و تاکتیک نبرد رو تغییر بده. یکی از بزرگترین ضربات شخصی، حتی بزرگتر از زخمی شدنش در جبهه، به اسارت در اومدن زنش بهروز خانم بود و سلطان سلیم برای انتقام به اصطلاح جانانه گرفتن از کسی که بهش اردبیل اوغله، یعنی بچه اردبیلی میگفت، به منظور شاه اسماعیل، اون زن اسیر رو به یکی از سرداراش پیشکش کرد. این ضربه وقتی به اصطلاح کشنده تر و کاری تر میشه که شاه اسماعیل میشنوه بهروز خانم حامله شده و بعدش هم پسر زاییده. این تا آخر عمر باش بود. فرمانده واقع بین یعنی محمد خان استاجلو با علم به غلط بودن استراتژی پیشنهادی در جبهه موند و کشته شد. پس از این اشتباه بزرگ و کشنده جنگیدن در نقطه صفر مرزی و توهمات القا شده مذهبی، دوباره به شیوه های جنگی سابق خودش برگشت، یعنی دقیقا همون چیزی که خان محمد استاجلو پیشنهاد میکرد و خود شاه اسماعیل هم در گذشته با کاربرد همون تاکتیک ها در استراتژی های کلان جنگیش شکست ناپذیر شده بود. با غرور و شجاعت تنها نمیشه پیروز شد، دانش ها و تاکتیک های دیگه ای هم لازمه. به عبارت دیگه، غرور نمیتونه آلترناتیو تکنولوژی بشه، تبر و شمشیر و گرز و اینطور چیزا نمیتونه جلودار توپ و تفنگ بشه، حتی اگر شجاع ترین آدم باشه. این به روز نبودنه، اگه عقب موندگی نگیم بهش چه میتونیم بگیم؟ همونطور که عرض کردم، اولین درسی که شاه اسماعیل گرفت با بازگشت به تاکتیک های نامنظم بود. یکی از اونها تاکتیک ایجاد سرزمین سوخته بود. بین تبریز تا آناتولی که به دلیل نبود غذا و علوفه برای دام عثمانی ها رو مجبور به عقب نشینی کرد. در ضمن فهمیدن برای جلوگیری از حملات عثمانی ها در آینده باید به اندازه اونها قوی شن. البته این کار به سرمایه گذاری دراز مدت نیاز داشت تا رسیدن به اون کاربرد استراتژی جنگ های نامنظم. این استراتژی بر سرمایه گذاری روی دفاع طبیعی بنیان نهاده شده بود، یعنی ترکیبی از جنگ و گریز و کمین و زمین سوخته، یعنی به قول امروزی ها به نوعی میشه گفت جنگ شبکه‌ای، که فکر تک کردن رو از سر نیروهای نظامی عثمانی بیرون میکرد. پس از شاه اسماعیل و شکستش در چالدران، نیروهای ایران این بار به رهبری شاه تماس بیشترین استفاده رو از استراتژی جنگ‌های نامنظم بردند. حالا اگه به طور کلی یک نگاهی هم به سیاست عثمانی‌ها بندازیم، به طور کلی سیاستشان از ابتدای شکل گیریشان در سال 1453 تا سقوطشان در سال 1916 عمدتاً خصمانه بود و صفویان بعد از چالدران به درستی فهمیده بودند که برای داشتن مرزهای آرام با عثمانی باید اقتدار نظامیشون رو بالا ببرند و با قاطعیت مقابل اونا وایسند. این استراتژی پیگیرانه باعث عهدنامه صلحی بین طرفین شد به نام عهدنامه ذهاب یا قصر شیرین. این اقتداری که من ازش حرف میزنم از نظر استراتژیک ماهیت دفاعی داشت البته و به طور مرحله‌ای اجرا شد، به خصوص در دوره حکومت 40 ساله شاه عباس اول. مثلا فقط سرزمین‌های اشغالی رو پس گرفتن، یا مثلا در شرق به قندهار و مهار به اصطلاح ازبک ها بسنده کردن، مثلا در خلیج فارس گرفتن هرمز از پرتغالی ها. اولویت زمان و شرایط مناسب باعث موفقیت استراتژی های اون شد. تاکتیک های جنگیش که بعضا باعث حصول اون اهداف راهبردی شد ارتقا پیدا کرد، یعنی برآورد و مدیریت درست عوامل طبیعی، جغرافیایی، انسانی و غیره، ترکیب درستی از اینا و درک و دریافت درستی از اینا داشت. همینطور استفاده از سیستم تسلیحاتی بهتر، تاکتیک استفاده از جنگ‌های شهری. یکی دیگه از تاکتیک‌های جنگ‌های نامنظم شاه عباس به کارگیری عیاران بود. تو پادکست جداگانه من به عیاران و لوتی ها و جاهلا و امثال هم خواهم پرداخت، ولی همینجا بگم که من مرز بسیار باریکی بین عیار و جاهل میبینم که به سرعت مخدوش میشه، یعنی یه جوری وجودی دوگانه دارن. مثلا عیاری هم به معنی جوانمردیه هم حقه بازی، هر لحظه به رنگی بوت عیار دراید، یعنی یک جوری آتلا یا یاغی. یا مثلا لوتی هم به معنی اهل صفاست و با مروت و بخشش، هم به معنی مال مردم خوری و چپاول مال مردم هم هست، مثلا اون اصطلاحی که ما بگیم لوتی خور شد. البته اینو بگم، عیاران و جاهل ها با هم فرق دارن و من به تفصیل در مورد این فرقاشون و تاریخشون بعداً در پادکست های جداگانه صحبت خواهم کرد. بگذاریم. داشتم درباره استفاده شاه عباس از عیاران و لوتیان در جنگ های نامنظم حرف می زدم. مثلا برای پس گرفتن تبریز از عثمانی ها، عیاران و اوباش در مقابل پول و انعام برای شبیخون شبانه و ایجاد رعب و وحشت استفاده می شدن. این افراد همیشه در دل به اصطلاح مهاجمان ایجاد ترس میکردن، به خصوص موقع عقب نشینی. یکی از کاراشون حمله به اصطلاح به عقبه سپاه عثمانی بود از طریق استفاده از عیاران. از اونا به عنوان عناصر ضد جاسوسی در دوره صفوی برای پیشگیری از نفوذ مهاجمین به شهرها استفاده می شد. مثلا شاه عباس با لباس مبدل و به شکل تاجر و بازرگان برای خبرگیری و مأموریت های دیگه، مثلا مثل برهم زدن نظم شهرها، ازشون استفاده می کرد. خلاصه کنم، سازماندهی اوباش در کنار عیاران، پهلوانان و طراران شهرها تحت رهبری مستقیم شاه بود. یعنی یکی سردسته یا سرگروه بود و هر کی برای خودش نوچه‌ای داشت یا نوچگانی داشت. از شهرهای مختلف میمدن اصفهان و در جایی که جمع میشدن بهش تکیه میگفتن و گزارش روزانه به شاه عباس ارائه میکردن. فکر میکنم به خاطر همینم باشه که یکی از القاب شاه عباس، عباس لوتیه. حالا اجازه بدین بعد از این حاشیه لازم برگردیم دوباره به چالدران. چالدران امروز شهر کوچیکی نزدیک مرز ترکیه است. هنوز تنین سنزربه اسبان دو لشکر از دو امپراتوری مقتدر زمان در دشت چالدران میپیچه. این نبرد تاریخی به نوعی در شکل دادن اونچه که امروز خاورمیانه نام داره سهم داشته. یعنی بعد از تعیین سرحدات بین صفوی و عثمانی منظورمه. اجازه بدین عهدنامه ذهاب یا همون قصر شیرین که قبلا اسمش آوردم یه توضیح در موردش بدم که چی بوده. بعد از فتح بغداد توسط عثمانی ها، شاه صفی که نوه شاه عباس بود تقاضای صلح میکنه و دولت عثمانی هم قبول کرد و معاهده به اصطلاح ذهاب بین سلطان مراد چهارم و شاه صفی در سال 1639 میلادی بسته میشه. این معاهده در حقیقت به اختلافات و جنگ‌های 150 ساله دو تا کشور یا دو تا امپراتوری باید بگم نقطه پایانی میذاره. بر اساس این معاهده ایروان در قفقاز جنوبی به ایران ملحق میشه و تمامی سرزمین‌های میان رودان که بغداد هم جز بشه به عثمانی ها واگذار میشه. البته اینو باید بگم که نشانه گذاری مرزی نهایی بعد از سقوط امپراتوری عثمانی اتفاق افتاده، یعنی بعد از سال 1916 و در حقیقت زمان جمهوری ترکیه این معاهده نهایی میشه و به طور مشخص باید بگم در سال 1918 بین ایران و ترکیه و عراق. به طور خلاصه این که ترکای عثمانی به عنوان نماینده سنی ها و صفوی شیعه به مدت دو قرن برای اعمال قدرت و نفوذ و گسترش اون بر سر مناطقی مثل قفقاز، عراق و آنچه که امروز ترکیه شرقی است با هم جنگیدن. این رقابت ژئوپلیتیکی بسیار مهم بود در ارتباط با جغرافیا و اقتصاد، چون که پیروز این میدان مهم ژئواستراتژیکی میتونست کنترل مرکز جهانی تجارت و تولید ابریشم رو در انحصار خودش بگیره. در قسمت‌های بعدی پادکست میپردازیم به مبلغین مسیحی در ایران، علمای جبل عامل، باز دوباره نگاهی میکنیم به سفرنامه‌های ونیزیا، تاریخ و چگونگی جا افتادن واژه قزلباش و در نهایت اون چه که به تنهایی استراتژیک ایران معروفه. اما قبل از پایان و در حاشیه این پادکست دوست دارم چند تا نکته که نظرمو جلب کرده رو با شما در میان بذارم. فقط نکته است، هیچ چیز خاصی توش نیست، ولی یه جورایی نکاتی هن که توجه منو جلب کردن. نکته اول اینه که شاه اسماعیل با توجه به اون توصیفاتی که گفتم و شیوهی که به حکومت رسیده، علاقه زیادی به کیخسرو شاه افسانه‌ای ایران داشت که به هر حال نوعی الگو در پادشاهی تلقی میشه. یه نکته دیگه این که اسم هیچ یک از بچه‌هاش اسامی شیعه مثل حسین و علی و غیره نداره. پسرش ولیعهد و شاه بعدی اسمش طهماسب بود. نکته بعدی این که قزلباش‌ها نیروهای حرفه‌ای مسلح صفویه بودن که همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم ترکی صحبت میکردن. خب روحانیون دربار که از جبل عامل لبنان اومده بودن عربی حرف میزدن. به عبارت دیگه دو رکن اساسی و مهم حکومت صفوی برای فهم همدیگه به دیلماج احتیاج داشتن. در مورد اینا نمیدونم آیا اینجا هم میسیونرا کار ترجمه رو انجام میدادن یا خیر، چون توی موارد دیگه دیپلماتیک و کنسولی و فرستادگان ارشد خارجی در دربار یا درباری های ایران در خارج تمامی امور اینا رو از نظر ترجمه یا همون دیلماجی میسیونرها انجام میداد. این میسیونرها هم فارسی بلد بودن، توشون ترکی بلد بودن، ارمنی بلد بودن، طبیعتا زبان مادری خودشون هرچی بود اونم بلد بودن، و اینها نمایندگان قدرت‌های دیگه‌ای در ایران بودن. طبیعی منافع دولت مطبوع خودشون رو پیگیری میکردن. چجوری میتونستن منافع ایران رو نمایندگی کنن؟ این نکات حاشیه‌ای رو گفتم که ما باید اینها رو در تحلیلامون مد نظر داشته باشیم. اینها نکات ظاهراً خیلی ساده‌ای هستن ولی میتونن مسائل رو پیچیده کنن.